بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این فر بود که اگر شخصی دو درهم بگذارد نزد ودعی، شخص دیگری یک درهم بگذاره نزد او، یکی از این سه درهم تلف بشه، ندونن مال این صاحب درهم الواحد هست یا مال صاحب درهمین. مشهور گفتن که یک درهم و نیم رو میدن به صاحب درهمین، نیم درهم رو میدن به صاحب درهم الواحد، و گفته شد که این مستلزم مخالفت قطع تفصیلی چه بسا میشود در صورتی که این دو نیمه درهم نزد یک شخص جمع بشه و او بره باهاش یک کالایی بخره یا ازدواج موقت بکنه. این بی بعض ثمنش میشه مغصوب، این ازدواج موقت بعض مهرش میشه مغصوب، و این بی باید باطل باشه، این ازدواج موقت باید باطل باشه. مرحوم آقای خویی فرمودن که خب اگر منتهی شد به یک علم تفصیلی به بطلان یک عملی مثل اون بی یا مثل این ازدواج موقت، ملتزم میشیم به بی. نظر نکردیم که ما تا آخر این حکم رو اجرا کنیم، مادامی که مخالفت قطعیه تفصیلیه پیش نیاد، بلکه مخالفت قطعیه اجمالیه هم از مکلف واحد پیش نیاد. ما عرض کردیم که تارتن مقتضای قاعده رو میخواییم بررسی کنیم در این مسئله، تارتن روایت وارده را که روایت نوفلی از سکونی هست، اما مقتضای قاعده بنابر وجه اول این بود که آقای خویی در مصباح الاصول فرمود قاعده عدل و انصاف همین رو اقتضا میکنه که ما به عنوان حکم ظاهری نصف درهم رو بدیم به صاحب درهمین، نصف درهم رو بدیم به صاحب درهم الواحد، که ما اشکال کردیم و گفتیم قاعده عدل و انصاف در مورد تدائی هست و روایات هم در این مورد هست، نه در جایی که خود این مالک ها شک دارند. وجه دوم وجهی است که مرحوم شهید ثانی در مسالک بیان کرد. ایشان در مسالک جلد 4 صفحه 266 فرموده هرچند مشهور در این درهم ودعی گفتن درهم دوم را تنصیف می کنند بین این دو نفر، ولیکن این دلیلش روایت نوفلیس از سکونی که ما آن را ضعیف می دانیم. و وقتی روایت ضعیفه علل قاعده هم که نمیشه درستش کرد این حکم را، برای اینکه مال مشاع که نبود، این درهم تالف یا مال صاحب الدرهم الواحد بود یا مال صاحب الدرهمه. پس این درهم دوم هم که موجود است نمیدانیم کلش مال صاحب الدرهمه این است یا کلش مال صاحب الدرهم الواحد است. برای چی تنصیف کنیم؟ اینجا باید قرعه بزنیم. بله، در جایی که ممتزج بشن مالها، مثل این که شما 2 کیلو گندم نزد من امانت گذاشتید، دوستتان 1 کیلو گندم، این 3 کیلو گندم با هم مخلوط شد قبل از تلف 1 کیلو از این 3 کیلو گندم، قبل از تلف ممتزج شد، بعد 1 کیلو از اینها کم شد، شد 2 کیلو. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده اینجا با امتزاج بین این گندم ها شرکت قهریه واقعی حاصل شد. بین این گندم ها از کل این 3 کیلو گندم بعد از امتزاج 2/3 میشه مال شما که صاحب 2 کیلو گندم بودید، 1/3 میشه مال دوستتان که صاحب 1 کیلو گندم بود. بعد 1 کیلو که تلف شد به نحو مشاع تلف شده است، یعنی 2/3 از شما تلف شده، 1/3 از دوست شما که 1 کیلو گندم داشت. قبل از تلف 1 کیلو از این 3 کیلو گندم امتزاج اگر حاصل بشه، کل مال میشه مشاع واقعی بین مالکین، منتها به نحو 2/3 و 1/3. در مال مشاع اگر تلف بشود بعض مال مشاع، به نسبت سهم این مالک ها تلف بر اینها واقع میشه. ولذا در این فرض ما میگیم 1 کیلو و 1/3 کیلو را میدن به اون کسی که 2 کیلو گندم رو مالک بود، 2/3 1 کیلو را میدن به اونی که 1 کیلو گندم رو مالک بود. اما در مثال دراهم که امتزاجی نبود، اشتباه بود نه امتزاج، این فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک هست که خب ما عرض کردیم که در فرض تدائی در همون درهم هم اگر تدائی بشود، یعنی مالک و درهمین بگوید این 2 درهم درهم من است، مالک درهم الواحد بگوید اون درهم دوم درهم من است و اون درهم تالف از تو تلف شده است، تدائی بشود، مقتضای ارتکاز عقلا و روایات جواز تنصیف است. ولو ما مخیر دانستیم حاکم را بین تنصیف و بین قرعه. قاضی این را جواب دادیم وقتی تنصیف می کند به وظیفه شرعیش عمل می کند، یعنی تخصیص خورده است به ارتکاز و عقلا و روایات، حرمت تصرف در مال دیگران بدون اذنشان در این مورد. وجه سوم اینه که گفتن مقتضای قاعده اینه که ودعی بیاد این 2 درهم رو بگذاره جلوی این 2 نفر، بگه هر کدام مالک این درهم دوم هستید بردارید آن را. یکی از این 2 درهم که مال صاحب الدرهم این است، بحثی نیست. درهم دوم که اون هم معین نیست، ولی به نحو عنوان اجمالی میگیم از درهم و ثانی. مالک آن آن را بردارد، به من چه ربطی دارد که دخالت کنم؟ نگویید آقا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این که اداء امانت به اهلش نیست، در بحوث فرمودن که چرا این اداء امانت به اهلش نیست، مگر اداء امانت غیر از این است که تخلیه کند امین بین مال و بین مالکش؟ امین که لازم نیست که مال امانتی را حمل کند تا در منزل صاحبش. میگوید بیا مالت را ببر، از طرف من مانعی نیست، سیر اغلایی هم همینه. بله، اگر من مالک را بشناسم و ببینم مالک مزاحم دارد در اینجا، وظیفه دارم بگویم من شمای زید را مالک این درهم دوم میدانم، آقای ام مزاحم او نشو، رفع مانع بکنم. اما وقتی من نمیشناسم مالک حقیقی این درهم دوم کیست، کاری نمیتوانم بکنم. بگویم امر مالک نیست، زید مالک است، این که خلاف شرع است من این را بگویم. خب این آقای ودعی این دو درهم رو که گذاشت جلوی این دو شخص، رد شد مال به صاحبش. خود این دو شخص شک دارند که این درهم دوم مال کدام یک از این دو هست. خب اینها یا با هم تصالح میکنن که حرفی نیست، یا نزاع میکنن، رجوع میکنن به حاکم. حاکم هم بر اساس قاعده عدل و انصاف تنصیف میکند. بله، اگر این دو رفتن پیش حاکم تدائی نداشتن، گفتن آقای حاکم ما با هم تصالح نمی کنیم، ولی تدائی هم نداریم که من بگم این مال من است، او بگوید نخیر مال من است، خودمان هم شک داریم، اینجا دیگر جای قاعده عدل و انصاف نیست که تنصیف بشود، قاضی میگوید قرعه میاندازم، با قرعه مالک را تعیین میکنم به او میدهم. این مطلبی است که مرحوم آقای صدر به طور مفصل در مباحث الاصول جلد یک صفحه 239 مطرح کردن. به نظر ما این مطلب ناتمامه. ما قبول داریم تخلیه کافی است بین مال و بین مالکش. این که آقای سیستانی نظرشون اینه که باید مستولی بکند مالک را بر آن، حتی در غیر منقول به قبض او برساند، یعنی استیلا پیدا بکند مالک بر این مال حتی در غیر منقول، صرف تخلیه کافی نیست، و لذا بدهکار پول را ببرد بگذارد روی ویترین مغازه طلبکار ولی او بر ندارد، اداء دین نشده است. به نظر آقای سیستانی اگر میبیند بدهکار که طلبکار امتناع میکند، زنگ میزند دفتر حاکم شهر، میگوید که چه کنم این طلبکار قبول نمیکند اداء دین را، حاکم شهر هر چه گفت عمل میکند. این به نظر ما عرفی نیست، در بناء عقلا بیشتر از این لازم نیست که امین یا بدهکار تخلیه کند بین مال و مالکش، پول را میبرد میگذارد روی ویترین مغازه او و او هم هست میتواند بردارد، یا اگر هم نیست هیچ مشکلی به وجود نمی آید که کسی آن را بدزدد. همین عرفاً صدق می کند اداء امانت، ولی به یک شرط، به شرط این که مانعی در کار نباشد. خود این که در ما نحن فیه دو نفر چشم دارن رو این درهم دوم و من ودعی خائفم که این درهم دوم کلن او بعضن به مالکش نرسد و غیر مالک بر آن مستولی بشود و جلوی استیلاء مالک حقیقی را بر آن بگیرد، این تخلیه اصلا صدق نمی کند. صدق هم بکند در بناء عقلا کافی نیست در صدق اداء الامانت الی اهلها. شما 1,000,000 امانت از زید داشتید، رفتید گذاشتید جلوی زید، وقتی گذاشتید جلوی که امرم اونجا هست، قبل از اینکه زید آن را بردارد امر بردارد، این اداء الامانت الی اهلها هست؟ قطعا نیست. مانع را هم نتوانید برطرف کنید، فوقش تکلیف به اداء الامانه ممکن است بگوییم ساقط است، یا نوبت به قرعه می رسد در همین بحث تشخیص مالک که به او امانت را برگردانیم. اما این که بگیم صدق می کند اداء الامانه، چون رفع مانع نمی توانم بکنم پس صدق می کند اداء الامانه، نه اینطور نیست. ما در بحث خنف با آقای خویی هم همین اشکال رو کردیم. آقای خویی هم در بحث خنف فرمودن اگر یک مالی هست، یک کتابی هست، نمیدونید مال زید یا عمر، اینا هم نشستن در گوشه‌ای با هم دعوا میکنن یا بحث میکنن، رفتید کتابو گذاشتید دلشون، گفتید هر کدام که مالک این کتابید کتاب را بردارید، اینجا عرفاً شما ادا کردید مال شخص را به او، یا دین را بگذارید جلوی این دو، بگید هر کدام طلبکار من هستید این دین را بردارید، همین کافی است که مالک بشود اون طلبکار واقعی نسبت به این مقداری که شما ادا کردید. اونجا هم ما همین اشکار رو کردیم، گفتیم وقتی خود این دو نفر نمی دانند کدام یک مالک هست، یا اگر هم می دانند با هم تنازع دارند، این که عرفاً اداء الامانه یا اداء الدین برای صادق نیست به صرف این که بگذارم در مقابل هر دو. خب پس این فرمایش که به عنوان وجه سوم از طرف آی صد مطرح شده تمام نیست. وجه چهارم وجهی است که ما عرض کردیم، در فرض تدائی مخیر است حاکم در مقام فصل خصومت، یا از باب قاعده عدل و انصاف تنصیف کند یا قرعه بزند. در غیر باب تدائی ما دلیلی بر تنصیف نداریم، عموم کل مجهول ففیه القرعه میگوید اینجا با قرعه تعیین کنیم مالک را. حالا چجور قرعه بزنیم؟ آقای سیستانی در قرعه هم فرمودن به نسبت احتمال قرعه بزنید. خب این مال این درهم دوم اگر بناس قرعه زده بشه، جایی که با قرعه میخواد تعیین بشه، دو سوم احتمال دارد که مال صاحب درهم واحد باشد، یک سوم احتمال دارد مال صاحب درهم این باشد. قبلا این رو توضیح دادیم. پس سه برگه بنویسید، رو دو برگه اسم صاحب درهم الواحد رو بنویسید، زید زید، روی برگه اسم صاحب درهم این رو بنویسید عمر. به نسبت احتمال برگه های قرعه را باید زیاد کنید و الا معنا نداره. ما 90% احتمال میدیم که این مال مال زیده، 10% احتمال میدیم مال عمره. دو برگه بیاریم، روی اسم بنویسیم زید، روی اسم بنویسیم عمر و دلمون رو خوش کنیم به این. خب این اجحاف در حق زید است که 90% احتمال دارد این مال مال او باشد. خب انصافا فرمایش متی نیست، چون قرعه کیفیتش عقلایی است. اگر واقعا مظنون است که این مال مال یکی باشد، خب ممکن است از نظر عقلایی این در تعداد برگه های قرعه تأثیر بگذاره. نه ببینید، بله، بنده به شکل کلی عرض کردم فرمایش آقای سیستانی فرمایش خوبی است که در موارد قرعه نسبت احتمال رو هم ما باید در نظر بگیریم. من اینو عرض کردم، حالا در مقام چه باید کرد خیلی برای منم روشن نیست. به طور کلی وقتی قرعه میزنند، خب شما میگید کل مجهولن ففیه القرعه، خب شما 90% احتمال میدید که این کتاب مال زید باشه، 10% احتمال میدید مال عمر باشه. اینجا روشن است که اوغلا دو برگه می نویسن زید عمر، که در واقع شانس این که به نام عمر بیاد 1 به 2، شانس این که به نام زیدم بیاد 1 به 2، در حالی که احتمال این که مال زید باشد خیلی بیشتره، 9 به 10، 90% احتمال داره مال زید باشه. شما 50-50 حساب بکنید، برای ما به ذهن ما میاد این بعید نیست که عقلا این جهات رو هم در قرعه در نظر بگیرن. اما در ما نحن فی این جهت در نظر گرفته میشه یا نه، این برای ما روشن نیست. به قول شما ممکنه اینجا عقلا اینها رو اعمال نکنن. جاهایی که اختلاف معتنابه دارد نسبت احتمالها، این که غفلت شده در بیان مشهور که نسبت احتمال رو هم باید در تعداد برگه های قرعه لحاظ کنیم، خب آقای سیستانی بهش ملتفت هست، التفات خوبی هست. به طور کلی ما عرض کردیم که بیان خوبی هست. خب عرض می کنم من کجا گفتم در قاعده عدل و انصاف عقلا نسبت احتمال را مراعات نمی کنم. اون مواردی که مال مثل همین 2 درهم، درهم دوم نمی دونیم مال زید یا عمره، ما اینجا گفتیم که اینطور نیست در ذهن عقلا این باشه که 2/3 رو بدن به صاحب درهم الواحد و 1/3 رو بدن از این درهم دوم به صاحب درهمین. نقضم کردیم به اونجایی که یکی از این 2 درهم علامت داره که معلوم مال صاحب درهمینه، که اونجا عقلا خب خدای سلام باید بپذیرن که تنصیف میکنن درهم دوم رو. فرقی بین این موارد نمیگذارن. ما این موارد قاعده عدل و انصاف گفتیم، یا در باب تداعی خب قاضی چه کار بکنه؟ ممکنه این دابه مال زید باشه تماما، ممکنه مال عم باشه تماما. حالا قاضی زن نشینه که مال زیده، به چه درد میخوره زنش؟ ما رو این حساب گفتیم قاعده عدل و انصاف در مرتکز عرف عقلا بر تنصیف هست، اما منافات نداره به شکل عام در قرعه انداختن که یک روش عقلایی است. این فرمایش های سیستانی درجه احتمال هم سنجیده بشه. ما نمیتونیم رد کنیم این فرمایش های سیستانی رو، بگیم نه اونی که 90% احتمال داره مالک این کتابه با اونی که 10% احتمال داره مالک این کتابه، هر دو یک برگه قرآن رو براشون می‌نویسن. این برای ما عرض کردم که عقلا نسبت احتمال ها رو نمی‌سنجن واضح نیست، بلکه این فرمایش های سیستانی موجه به نظر می‌رسه. وجه پنجم اینه که تفصیل بدیم، بگیم اگر قبل از تلف این درهم سوم اینها با هم مخلوط بشه شرکت قهریه حاصل میشه، مثل همون گندم ها، ولی اگر نه قبل از تلف اینها با هم مخلوط نشدن، یعنی اگر تلف نمیشد اینها با هم ممتزج نشده بودن، بعد از تلف ودعی میگه ما نمیدونیم چی شد، از کدوم یک از اینها این درهم تلف شد. اینجا گفته میشه که خب نوبت به تنصیف میرسه، اما اگر قبل از تلف امتزاج باشه نه شرکت قهریه است، و طبق شرکت قهریه و اشاعه همون بیان شهید ثانی در گندم ها مطرح میشه که گفت نسبت به اون 3 کیلو گندم که 1 کیلوش تلف شده، 1 کیلو و 1/3 کیلو رو میدن به صاحب کیلوین، به اون کسی که 1 کیلو گندم داشت 2/3 کیلو رو میدن، که حرف متینی هم هست. ما میگیم آقا بر فرض قبل از تلف این درهم ها با هم ممتزج شده باشه، این امتزاجی که موجب به شرکت قهریه باشه نیست، این امتزاجی که موجب به اشتباهه. مثل کتاب من و کتاب شما کنار هم بود مشتبه شد که کدوم یک مال منه کدوم یک مال شماست، این که موجب به شرکت قهریه نمیشه که بگیم این دوتا کتاب هر مجموعاً مال مشترک بین ما 2 نفر شد. این که امتزاج نیست، این اشتباهه. در اشتباه حکم شرکت قهریه بار نمیشه. این مقتضای قاعده است که عرض کردیم که نتیجه این شد اگر تداعی بکنن حاکم مخیر بین تنصیف اون درهم ثانی و یا قرعه، اگه تداعی نکنن نوبت میرسه به قرعه. اما روایت سکونی خب واضحه، فرمود به صاحب درهمین 1.5 درهم میدن، مورد روایت دینارین بود، به او دینار و نصف میدن، به صاحب دینار الواحد روایت فرمود که 0.5 دینار میدن. خب اگر سند خوب باشه که به نظر ما بعید نیست، نوفلی اکثار روایت اجلا داره، ابراهیم ابن هاشم زیاد از اون نقل میکنه، و سکونی هم که شیخ طوسی گفته اصحاب به روایاتش عمل کردن و این ظاهرش توثیق سکونی هست. حالا اگر سند روایت خوب باشه که به نظر ما بعید نیست، ببینیم نتیجه این روایت چیه. آقای خویی فرموده که مفاد این روایت شرکت قهریه واقعی است. یعنی واقعا نصف درهم دوم میشه مال صاحب درهم الواحد، نصف دیگرش میشه مال صاحب درهمین. و وقتی شرکت واقعیه شد، بعد اون آقا نیم درهمش رو داد به شما، اون آقای دیگر هم نیم درهمی که دستش بود داد به شما، هر دو ملک شما میشه دیگه، چون از مالک به دست شما رسیده. واقعا هر کدام مالک نصف درهم شدن دیگه، مشکلی پیش نیامد. شما برو با این ازدواج موقت بکن، مهر رو هم همین دوتا نیم سکه قرار بده، حلاله. به نظر ما این درست نیست. هیچ ظهوری این روایت در این که شرکت واقعیه رخ میده در این درهم دوم و واقعا هر کدام مالک واقعی نیم درهم میشن، همچو ظهوری نداره، بلکه شواهد برخلافش. اگر بعد از تنصیف یادشون بیاد که درهم طالب فلان علامت رو داشت، این دوتا درهم و علامت رو نداره، مشکل حل میشه دیگه. بعد از چند روز که نیم درهم رو دادن به صاحب درهم، نیم درهم رو دادن با اون یک درهم دیگر به صاحب درهمین، یه روز نشسته بودن با هم دیگه چایی میخوردن، قهوه میخوردن، گفتم فلانی اون این دو درهم هر دو اصلا خیلی برق میزنه، یه درهم دیگه بود اون یه مقدار لکه داشت، معلوم میشه اون درهم تالفه هست که لکه داشت. صاحب درهمین میگه اونم که مال من بود. خب اینجا بگیم هنوزم باز این نیم درهمی که اون صاحب درهمین گرفته مال اوست، اون خلاف مرتکز اوغلایی است. اگر بگیم مادام شک فی المالک الواقعی است، آخه چه حکم واقعی است که موضوعش شک؟ وانگهی ممکنه یکی شک داشته باشه یکی شک نداشته باشه، بالاخره حکم واقعی. حالا گیرم بپذیریم موضوع شک که در مالک واقعی است، کی شک بکنه؟ صاحب درهم شک بکنه؟ صاحب درهمین شک کنه؟ شخص ثالث شک بکنه؟ بالاخره ممکنه یه کسی علم پیدا کنه به واقع، حالا یا شخص ثالث یا صاحب درهم یا صاحب درهمین، حکم واقعی به اشاعه تابع شک کیست؟ اینها نشون میده که خلاف متفاهم عرفی است شرکت واقعیه. حق الماره مگه موضوع شکه؟
نه، میگن مخالف با علم تفصیلی.
آقا اونجا حکم واقعی است، من که مشکل ندارم با حکم واقعی، من میگم شرکت واقعیه بین این دو نفر نسبت به این درهم دوم که نصفش واقعا مال صاحب درهم الواحد باشه، نصف دیگرش مال صاحب درهمین، این معناش اینه که بگید مادام شکه ما، یعنی حتی بعد از یقین. آقا بعد از یقین قسم میخوره صاحب درهمین، والا به خدا اون درهم من بود تلف شد، صاحب درهم الواحد میگه که آه خواهش میکنم دیگه تنصیف شد، حکم واقعی بود تنصیف، که این اغلاییه. صاحب درهم میگه خب پس درهمی که نصف درهمی که بهت دادن بده بیاد، مال من بوده. خلاف مرتکز عرفی است این که ما بگیم درهم یونسف و یقسم و درهم و ثانی بینهما نصفین، خلاف متفاهم عرفی است که این حکم واقعی باشه، چون مقیا اگر نباشه به مادام شک، حتی بعد از زوال شک هم بگیم باز حکم تنصیف باقی است، این خلاف مرتکزه. مادام بقاء شک حکم واقعی است، اولا چه حکم واقعی است که موضوع شکه؟ ثانیا شک کی؟ ممکنه یکی شک داره یکی شک نداره. آقا اینا رو که خلاف ظاهر است ما بگیم. اینم که در بحوث گفتن شرکت ظاهریه غیر معقوله، در دفاع از آقای خویی لابد بر اومدن دیگه، شرکت با اینکه آقای صد قبول نداره روایت نوفلی رو، نوفلی رو ضعیف میدونه مجهول میدونه، ولی گفته شرکت ظاهریه راست دیگه غیر معقوله، چون حکم ظاهری باید محتمل المطابقه باشه با حکم واقعی. ما احتمال شرکت واقعیه وقتی نمیدیم، چجور شاره میتونه بگه شما شریک هستید ظاهرن؟ حکم ظاهری باید مشکوک المطابقه با واقع باشه. میگیم آقا خدا خیرت بده، تو خودت تو بحوث شاید موارد متعددی حکم ظاهری برای ما درست کردی که به حضرت عباس مطابق با واقع نیست. علم اجمالی داریم یکی از این خاکا نجس، احتمال میدیم دومی هم نجس باشه. گفت در مقام ثبوت شارع گفته که آب خاک اول پاک است به شرط نجس بودن خاک دوم، خاک دوم پاک است به شرط نجس بودن خاک اول. و چون شما علم اجمالی داری یکی از این دو خاک نجسه، پس علم داری که یکی از این دو خاک طهارت ظاهریه داره. آخه این طهارت ظاهریه مشروط به نجاست آخر محتمل المطابقه است با واقع. و هر مطلب اینه، شارع در اون حق حکم ظاهری که میگه نصف این درهم مال این آقاست، ما احتمال میدیم مطابق با واقع صحبت کرده و واقعا نصف این درهم مال اوست. وقتی هم میگه نصف دوم درهم مال صاحب درهم اینه، اونم احتمال میدیم درست باشه. علم اجمالی داریم که یکی از این دو حکم ظاهری مخالف واقعه. علم اجمالی به اینکه یکی از این حکم ظاهری مخالف واقعه که مشکلی ایجاد نمیکنه با تصریح اشاره به این حکم ظاهری که برخلاف علم اجمالی است، ولذا هیچ مشکلی شرکت ظاهریه ندارد. طبق روایت نوفلی ما به این ملتزم میشیم. این راجع به فرع اول، اما فرع دوم انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.